ساعت 18 در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اجساد 104 نفر از کشته شدگان ایرانی در حادثه منا وارد تهران شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید این نهاد آماده واکنش سریع و خشن به عربستان سعودی است. و شمار قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز به 9 تن افزایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم استقبال رسمی از اجساد 104 نفر از کشته شدگان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد تهران گفت باید روشن شود در این حادثه افرادی مقصر بودند یا خیر. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفت اگر ثابت شود عده‌ای از ماموران در حادثه منا تقصیر داشتند، به هیچ عنوان از خون عزیزان ما نخواهیم گذشت. پایان نقل قول. آقای روحانی با اشاره به اینکه زبان ایران در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده، گفت در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدارش هم استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون توضیح در این مورد خواستاران شد که واقعیت حادثه منا از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب روشن شود. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه از آمادگی این نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن ایران به عربستان سعودی به خاطر حادثه منانامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی افزود که این نهاد همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران برای پاسخگو کردن حکومت عربستان سعودی به حادثه منا و اعاده حقوق زائران کشته شده را آماده کرده است. نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی امروز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه این دادگاه بعد از قرائت 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای پایان یافت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و مشتمل بر 40,000 صفحه است. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از حمله هوایی به بیمارستان این نهاد در قندوز افغانستان به 9 نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 37 نفر هم در این حمله زخمی و تعدادی هم مفقود شدند. پیشتر سرهنگ برایان تریباس یک سخنگوی پیمان ناتو گفته بود احتمالاً بمباران این بیمارستان توسط نیروی هوایی آمریکا صورت گرفته است. به گفته سخنگوی ناتو تحقیقات در این مورد آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پزشکان بدون مرز روز جمعه گفته بود بخشی از بیمارستان وابسته این نهاد در جریان حملات هوایی پنجشنبه شب در شهر قندوز تخریب شده است. شهر قندوز برای چند روز در هفته گذشته به تصرف گروه طالبان درآمد و نیروهای ارتش افغانستان با حمایت هوایی آمریکا این شهر را بازپس گرفتند. در میان اعتراض‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی، روسیه تأکید دارد که در سوریه صرفاً با گروه خلافت اسلامی مبارزه می‌کند. نخست وزیر روسیه اعلام کرده که تأمین امنیت روسیه ایجاب می‌کند که این کشور در خاک سوریه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش بجنگد. اما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که پوتین چاره‌ای جز مداخله در سوریه ندارد، چون حکومت اسد در حال فروپاشی بود. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته نیروی هوایی این کشور طی 20 سورتی پرواز 9 موضع دولت اسلامی را به هدف قرار دادند که طی آن یک مرکز فرماندهی و چند ساقه مهمات ویران شد. جمعه الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما به رادیو اروپایی گفت که حملات هوایی روسیه به مدت 3-4 ماه ادامه خواهد یافت و احتمالاً شدت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. اما او معتقباً گفت که سخنانش خارج از متن تعبیر شده و این نظامیان روسند که مدت زمان این عملیات را تعیین خواهند کرد. همان روز کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه با اشاره به موافقت تلویحی نخست وزیر عراق با دخالت نظامی روسیه در کشورش تاکید کرد که عملیات نیروهای روسی صرفاً در محدوده ارضی سوریه انجام خواهد شد. این در حالی است که مجلس اعلای روسیه و رئیس جمهور این کشور اجازه داد از نیروهای نظامی در خارج از کشور و به عبارت دیگر در هر جایی که صلاح می‌داند استفاده کند. شنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به شبکه روسیه 24 گفت که روسیه در سوریه از امنیت مردم خود دفاع می کند. زیرا به گفته وی مبارزه با تروریسم در خارج از کشور بهتر است در داخل آن. ایگر سویتین، تحلیلگر سیاسی در مسکو نگران است که مداخله روسیه در سوریه باعث افزایش افرادگرایی شود.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что чисто военные задачи, они даже не второстепенные, они третьестепенные.
به نظرم اهداف نظامی در وهله سوم از اهمیت قرار دارد و مهمترین هدف سیاسی است که خود دو تاست. تأمین بقای اسد و یا جانشینش و تثبیت موقعیت روسیه به عنوان بازیکنی که بدون آن حل این بحران امکان پذیر نیست. اما رویکرد روسیه که بدون تمایز مخالفان اسد را هدف حمله قرار می‌دهد باعث نارضایتی گسترده از کشورهای ائتلاف گرفته تا مسلمانان سنی از جمله در خود روسیه شده. عملاً روسیه به اقدامی دست زده که از پیامدهای بسیار محتمل آن افزایش تروریسم در منطقه است.
جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کاخ سفید دلیل تداوم حکومت بشار اسد را حمایت روسیه و ایران دانست و با اشاره به گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور روسیه افزود در حالی که پوتین می‌گوید بین خلافات اسلامی و سایر گروه‌ها در سوریه تفاوتی وجود ندارد معتقدم که روسیه باید بین تروریست‌ها و مخالفان اسد تمایز قائل شود. جمعه چند کشور عضو ائتلاف ضد حکومت اسلامی از روسیه خواستند موازه نیروهای مخالف اسد را هدف قرار ندهد و حملات خود را بر موازه حکومت اسلامی متمرکز کند. گیورگی میرسکی شرق‌شناس برجسته روس معتقد است که کرملین به این گونه خواسته ها توجه نخواهد کرد.
Идет холодная война новая. Правила этой войны диктуют необходимость нащупать слабые места.
جنگ سرد در جریان است و طبق قواعد جنگ باید به نقطه ضعف طرف مقابل بیشترین ضربه را زد. کرملین فهمیده که اوباما می‌خواهد به عنوان صلح‌جو در تاریخ ثبت شود در حالی که پوتین بارها نشان داده که از جنگ هراسی ندارد. او نقاط ضعف اوباما را محک می‌زند و فعلا در وضعیت برتر قرار دارد.
روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی در سوریه را آغاز کرد و در حالی که مقامات روس میگویند که کشورشان علیه حکومت اسلامی میجنگد، از سایر کشورها نیز خواستند به این مبارزه بپیوندند. بنا به ادعای مسکو، عملیات نظامی روسیه در سوریه با درخواست دولت این کشور انجام میشود و تنها اقدام قانونی است. روسیه به شورای امنیت نیز لایحه برای تشکیل ائتلاف گسترده ضد حکومت اسلامی با مرکزیت دولت دمشق ارائه داد. همه کشورهای غربی گفتند که آن را رد خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که پلیس تهران بزرگ امروز شنبه با حضور حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی پایتخت ایران کار جمع‌آوری چادرهای باقی مانده تعدادی از مخالفان برجام در مقابل مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده. بر اساس این گزارش پیشتر تعدادی از مخالفان برجام یعنی توافق جامعه هسته‌ای که در مقابل ساختمان مجلس اقدام به برپایی چادر و تحصن کرده بودند با جمع‌آوری چادرهایشان به تجمع خود پایان داده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
عملیات پلیس پایتخت ایران برای جمع‌آوری چادرهای باقی مانده مخالفان برجام در مقابل مجلس در شرایطی آغاز شد که پیش از آن تعدادی از این مخالفان داوطلبانه به تجمع خود پایان داده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از برخی از شاهدان نوشت که حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ تهدید کرده بود که در صورت پایان نیافتن این اجتماع با شدت عمل اقدام خواهد شد. این تهدید پس از آن ابراز شد که به نوشته ایرنا عمار عمارلو از روحانیون تحصن کننده در مقابل مجلس اعلام کرده بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تجمع مخالفان برجام مخالفت کرده است. این روحانی که پیش از عملیات پلیس به تحصن خود پایان داده بود در این مورد به گفتگوی خود با وحید از مسئولان بیت رهبر جمهوری اسلامی استناد کرده بود. به گفته عمار عمارلو، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نیز با حضور در جمع متحصنین اعلام کرده بود که نظر شخص آیت الله علی خامنه ای پایان دادن به این تجمع است. در این میان پیش از عملیات پلیس یک منبع آگاه در مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته بود که حکم قضایی برای برخورد با این تحصن غیرقانونی در مقابل مجلس صادر شده است. تحصن در مقابل مجلس در اعتراض به توافق هسته‌ای وین از روز 6 مهر ماه آغاز شده بود. شرکت کنندگان در تحصن خواستار رد توافق اتمی وین در مجلس شده بودند. قرار است گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام و همچنین طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام این هفته در جلسه علنی مجلس مطرح شود. در این حال به گزارش برخی از خبرگزاری ها در ایران، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم و از حامیان اصولگرایان در پیامی با اشاره به تماس ها و تلفن های زیاد مردم به نمایندگان مجلس توصیه کرد که بررسی توافق اتمی وین را بیش از این معطل نکنند و به گفته او آن را تمام کنند. آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود با اشاره به وضعیت کشورهای عراق، سوریه و یمن نوشت ایران یک جزیره امن و امان است که در وسط یک دریای طوفانی واقع شده است. کاری نکنیم که با اختلافات داخلی این جزیره امن را ناامن کنیم. پایان نقل قول. پیش از این برخی از چهره های اصولگرا از جمله حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ابراز امیدواری کرده بودند که مجلس توافق اتمی وین را رد کند.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما کمبود آب در ایران باعث شده تا مسئولان به شیوه هایی بیندیشند که پیش از این در ایران از استقبال چندانی برخوردار نبوده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، استاندار هرمزگان گفته برای تامین آب شرب این استان راهی جز احداث آب شیرین کن باقی نمانده است. همکارم شاهین بشیری با بیژن گلشایان، کارشناس بین المللی آب ساکن لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده احداث صنایع آب شیرین کن در قیاس با سایر شیوه ها مانند سدسازی آیا به صرفه است یا خیر. بیژن گلشایان:
این دوتا قابل مقایسه نیست، چون جایی که سد میبندن حتما یه آب مختصری هست ولی اینکه کم باشه که اون آب رو ذخیره کنن، که امروز معلوم شده که سد دردی رو دوا نمیکنه، به خصوص در مناطق خشکی مثل ایران که تبخیر خیلی زیاده و هزینه عمده بشه برای اینکه سد بسازن. بعد از این رژیم رودخانه ها رو سد عوض میکنه و دیگه اون رودخونه قبلی نیست. عرض کردم قابل مقایسه نیست با سیستم شیرین کردن آب دریا. این روزا با پیشرفت‌های صنعت شیرین کردن آب دریا قیمتش هر روز ارزونتر و ارزونتر میشه. کشورهای نظیر استرالیا که من تجربهش زیاد دارم، ملبورن یه رودخونه بزرگ ازش رد میشه، ماری ریور رودخونه بزرگیه و در کنار اون دوباره اومدن یه دونه سیستم آب شیرین کن درست کردن که شهر ملبورن که بزرگتر و بزرگتر میشه آب مصرفیشو داشته باشه. بنابراین قیمت اونقدر مطرح نیست، به خصوص عرض کردم این روزها قیمت آب شیرین کردن کمتر و کمتر میشه. هزینه اولیه شیرین کردن آبم آنچنان نیست، ماشینالات بسیار بغرنجی نداره، البته انرژی میبره. کشوری مثل ما که گاز و نفت فراوان داره، حالا که عقب مسائل اتمی هستن و غیره، شیرین کردن آب قیمت زیادی نداره و چاره نیست جز اینکه از آب دریا که عملا 4/5 سطح زمین رو فرا گرفته استفاده بکنند.
در کشورهای همجوار ایران، کشورهای عرب حاشیه، خلیج فارس، شما اطلاع دارین که سابقه استفاده از صنایع آب شیرین کن به چه نحو هست؟
بله، عربستان سعودی الان سالهاست از آب دریا استفاده میکنه، شیرین میکنه، مصرف میکنه. کشورهای جنوب خلیج فارس، امارات، قطر، اینا از شیرین کردن آب دریا استفاده میکنن و مصرف میکنن. جمعیتشون البته کمه، ایران 70 چند میلیون جمعیت داره، مجموع اون کشورها اندازه نصف ایران جمعیت نداره، ولی به هر حال رفتن عقب این کار و روز به روز تکنولوژیشو جلوتر میبرن، از تکنولوژی های جدید استفاده میکنن و به صورت دائم دارن از آب دریا استفاده میکنن و منحصر به کشورهای عربی نزدیک به ایران نیست، خیلی جاهای دیگه. تمام این جزیره های توریستی که الان در اقیانوس آرام یا اقیانوس اطلس یا اقیانوس هند وجود داره، عملا آب مصرفیشو از دریا میگیره و شیرین میکنه. دستگاه های کوچک دارن که مصرف میکنن تا دستگاه های بزرگ.
از صنایع آب شیرین کن برای سیراب کردن زمین های کشاورزی هم میشه استفاده کرد؟
بله، اگه حجم بزرگتری ازش بگیرن و لازم نیست که خلوص آب شیرین رو در حد 100% بکنن که اصلا نمک نداشته باشه. برای کشاورزی بسیاری از محصولات کشاورزی همون آب لبشور رو هم میشه ازش استفاده کرد. میشه صنایع بزرگتر، کارخانجات بزرگ آب شیرین گذاشت که مقدار عمده آب نیمه شیرین بده و ازش کشاورزی مصرف کرد.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدیم با بیژن گلشایان، کارشناس بین‌المللی آب در لندن. اما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روزی و برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شما. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.